نیز در آرنولد کلاسیک آمریکا به مقام سوم بسنده کرد. باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان به عنوان پرافتخارترین باشگاه والیبال ایران برای حضور در فصل جدید لیگ برتر پیمان اکبری را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرد. پیمان اکبری کاپیتان و ملی‌پوش پیشین والیبال ایران، سابقه فعالیت در کادر فنی تیم ملی ایران و حضور در رویدادهای معتبر بین‌المللی را در کارنامه دارد. و اما یک گزارش هم بشنوید از آخرین تمرینات تیم ملی والیبال بانوان ایران در اردوی برونمرزی تایلند برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیای مرکزی کاوا.
تیم ملی والیبال بانوان آخرین روزهای حضور در اردوی تدارکاتی 20 روزه تایلند رو سپری میکنه. الهه پورصالح عضو تیم ملی والیبال بانوان:
فدراسیون شرایط رو برای ما مهیا کردن که ما بتونیم در کشور تایلند تمرینات خیلی خوبی داشته باشیم. خب ما تقریبا فکر کنم 6 بازی تدارکاتی داشتیم با تیم ملی تایلند و شرایطم خیلی خوبه.
شقایق حسن خانی عضو تیم ملی والیبال بانوان:
امروز ما با تیم تایلند بازی داشتیم، خدا رو شکر تونستیم که برنده بازی باشیم. ما 3 نفر تازه وارد تیم شدیم، تمام تلاشمون می‌کنیم که به تیم کمک کنیم.
ملی پوشان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های آسیای مرکزی آماده می‌کنند.
لی دوهی سرمربی تیم ملی والیبال بانوان:
مدت زیادی از شروع اردوی ما توی تایلند گذشته، تمرینات متنوع زیادی داشتیم و وضعیت جسمانی بچه‌ها خیلی بهتر شده. ما داریم تکمیل‌تر می‌کنیم تمریناتمون رو، حدود 70% میتونم بگم به آمادگی رسیدیم و برای همین توی نپال با انجام بازی ها میخواییم این درصد رو به بالاتر برسونیم.
مسابقات والیبال جام کاوا از اول تا 8 خرداد به میزبانی نپال برگزار میشه. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی برای برخی استانهای نیمه شمالی کشور هشدار نارنجی صادر کرد. همچنین گرد و غبار آسمان بخشی از استانهای کشور را در بر گرفته و کیفیت هوا در این مناطق به شرایط خطرناک رسیده است. همزمان سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد. اما برای اطلاع بیشتر از اوضاع جوی کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی، خانم گودرزی. عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که امروز دیگه با فعالیت سامانه بارشی در استانهایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همینطور اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، همطور قم، اصفهان و یزد رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن.
بله.
برای فردا پنجشنبه در شمال غرب، غرب همینطور سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز این شرایط ادامه داره. ضمن اینکه خب برای روزهای جمعه و شنبه هم در شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی رو داریم. بارش‌ها کماکان تا اوایل هفته آتی با شدت و ضعف ادامه داره. ضمن اینکه خب امروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح نارنجی صادر کردیم، میتونم بگم که برای فردا پنجشنبه شدت بارش ها در اردبیل، آذربایجان غربی، غرب و شمال آذربایجان شرقی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و ارتفاعات و دامنه در البرز، مازندران، تهران و گیلان بارش ها میتونه در لحظه تند و شدید باشه. در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم، شدتش برای فردا پنجشنبه که در حد هشدار نارنجی هستش، در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، لرستان، کوکونو، بویراحمد، فارس و بوشهر خواهد بود که میشه گفت دیگه کاهش دید و کیفیت هوا رو برای این مناطق داریم. در مورد دریاها هم باید بگم که آبهای جنوب کشور، البته بخشای شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز برای 3 روز آینده موج و متلاطم پیش بینی شده. به لحاظ دمایی همچنان هوای خنک رو با 1-2 روز آتی در بیشتر مناطق کشورمون داریم. در تهران هم دیگه برای بعد از ظهر و اوایل شب گاهی رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داریم. 24 درجه سانتیگراد بیشینه دمای تهران. فردا هم این شرایط رو باز برای تهران خواهیم داشت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما.
سپاسگزارم،
خدا نگهدار. متشکرم. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:27 است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماندم اهم به ابی امثل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی به ابی امثل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا الغانین و امامنا بالحق مولا المبدین و وارث المرسلین و امام المتقین علی امیر المؤمنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیر المؤمنین علیه السلام به جناب قسم ابن عباس نوشتن. قسم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قسم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قسم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، قسم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید.
پس از یاد خدا و درود برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه ترانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیال مندان و گرسنگان پیامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو محتاجند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. به مردم مکه فرمان ده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند، که خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در مکه یکسانند. عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آیند. خدا ما و شما را به آنچه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.
معلوم میشه امور حج خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردند، یکی هم در پایان خطبه اول است. میفرمایند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‌ای که آن را قبلگاه انسان‌ها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می‌آورند و همانند کبوتران به آن پناه می‌برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسان‌ها حرف شنوانی برگزید که دعوت او را برای حج اجابت می کنند و سخن او را تصدیق می نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی می نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. یا در پایان وصیت‌نامه آخر عمر شریفشون یعنی نامه 47 امیرالمومنین علیه السلام یه توصیه عجیبی دارن در مورد کعبه و حج. می فرمایند خدا را درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت بشود در مقابل عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. خب یه همچین جایگاه استثنایی باید مدیرش لایق اونجا باشه. خب پس آقای قسم ابن عباس والی مکه برای مردم حج را به پای دار، یعنی حج رو جوری مدیریت بکن که واقعا اون حقیقت و فلسفه حج محقق بشه که یکی از مهمتریناش براءت از مشرکین. و روزهای خدا را به یادش آور و ذکر هم به ایام الله. این در واقع عبارتی است که در قرآن روایت زیاد استفاده شده، تو نهج البلاغه هم چند جایی هست. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون اتفاقی افتاده که دست قدرت خدا، دست رحمت خدا شفاف برای همه قابل فهمه. اون روزهای بزرگ اقتدار و رحمت خدا رو نگذار فراموش میشه. اون روزی که در اوج ضعف بودید بدون اینکه توانی داشته باشید، خدا چنان شما رو بر دشمنتون پیروز کرد که متعجب شدید.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ایام الله تا قیامت تولید میشن. در روزگار خود ما به برکت انقلاب اسلامی ما پریم از ایام الله. اینا رو باید یادآوری کرد، چون روزهای خدا رو که یادآوری میکنی یعنی اون اتفاق، اون فلسفهی که این روز بزرگ داشته میشه رو یادآوری میکنی. وقتی هم اون رحمت یا عظمت یا قدرت خدا رو که در اون روز تجلی کرده یادآوری میکنی، در واقع همه رو یاد خدا میاندازی و مطیع خدا میکنی. بعد میفهمد در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد آقای قسم ابن عباس، اگر میخوای مردم درست پای حکومتت بیستن و تو رو ستایش کنن به این معنی که راضی باشن از حکومتت، باید هم صبح هم شب تو مجلس عمومی بشینی، هیچ حاجب و نگهبان و مانعی هم درست نکنی. ببینید آنان که پرسش های دینی دارند با فتواها آشناشون کن. یه دو مسائل شرعی داره و ناآگاه را آموزش بده. اولا معلوم شد که فرماندار و استاندار باید عالم دین هم باشه. اگر می شود به اونجا رسید که ما فرماندار یه شهر مثل ولی فقیه کل امت که باید فقیه مدیر مدبر آشنا با سیاست و امثال این باشه و متقی باشه، ردای پایین تر هم باید اینجوری باشن، استاندارای ما باید مجتهد باشن، فقیه باشن، عالم دین باشن. چرا که حضرت اولین شأنشون رو فرمود اینکه پرسش های دینی مردم رو با فتوا آشناشون کن و ناآگاه رو آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. الان بسیاری از استانداران و فرمانداران و مدیران و جایی ما اصلا توان هم نشینی و گفتگو با حکما و فلاسفه فقها رو ندارن و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. این توصیف جلسه عمومی، یعنی تو جلسه عمومی تو از کسی که سوال دینی داره، از کسی که گرفتاری اداری داره تا دانشمندان باید حضور داشته باشه، تو باید با اینا بشینی.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزی که پروانه شدی،
فاطمه حائری شیرازی هستم، مادر محمد مهدی نجابت. آقا محمد مهدی رو ما تو خونه صدرا صدا میکردیم. ایشون ظهر نیمه شعبان سال 1380 متولد شدن و اولین فرزند من بودن. من یه اختلاف سنی 18 ساله با ایشون دارم و حقیقتا تو تمام مراحل درسی و کاری هم پای هم با هم بزرگ شدیم.
او را صدرا صدا میکردند چون نامش بلند مرتبه و والا مقام بود، والا مقام در اخلاق، در نجابت، در دینداری و عشق به انقلاب و میهن.
فرزند ما دست پرورده پدر بزرگهایی بود که تو زمینه تربیتیش حقیقتا کم نگذاشتن. هم مرحوم پدر همسرم جناب آقای دکتر احمد نجابت، ایشون به شدت نسبت به آقا صدرا علاقه خاص داشتن، و هم مرحوم پدرم آیت الله حائری شیرازی.
پسر من باشه رفیق من بود، یعنی حالت رفاقتی داشت. وقتی به دنیا اومد، یعنی امروز که مثلا در 10 آبان سال 80 به دنیا اومد، من 11 آبان رفتم خدمت سربازی.
و از اون برم نگاه دغدغه‌مندی که به مبانی انقلاب داشت، که واقعا توی برهه‌های مختلف زندگی که حتی براش هم مقدر میشد که حتی برای ادامه تحصیل خارج از کشور رو انتخاب بکنه، با یه اعتقاد راسخی میگفت که من وظیفه دارم هر چی در توانم هست رو برای انقلاب بذارم و وقتی که اساتید و دانشگاه خوبی تو کشور هست هیچ وقت نمیرم خارج از کشور.
او امانت خدا بود در آغوش زمین و خدا در 19 روز اسفند امانت خیش را باز گرفت. شهید محمد مهدی نجابت، شهیدی از شهدای جنگ رمضان.
تو این شب تا هنوزم بوی جنگ شهادت آرزوی هرچی مرد.
خدا رو شکر 24 سال قابل بودیم که امانت دار خدا باشیم و خدا مقدر کرد بعد از 24 سال امانتش را بگیرد.
بنابراین ما این توفیق رو داشتیم به قول مادرش 24 سال خدمت گزاریش رو بکنیم. امانت الهی دست ما بود و خداوند متعال مقدر کرد بعد 24 سال امانتش رو پس بگیره. انشاءالله که ما خوب تونسته باشیم ادا امانت الهی رو کرده باشیم.
من سال 1402 عازم حج تمتع شدم و به واسطه ای که شیراز بود برای من یه نامه نوشت و تو نامه سفارش ها به من کرد و تو نامه از من خواست که مادر بقی که میری برای من مادران دعا کن. من لایق شهادت نیستم ولی تو برای خود دعا کن مادر شهید. تو همون سفر وقتی که منا هستم برای من پیام داده مامان از خود من شیطون رو محکم سنگ بزن. بعد نوشتم مامان حلالم کن. نوشته شما انقدر حق گردن من دارین که شوخیش هم زشت. وقتی که داشتم میسپردمش به خاک بهش گفتم راضی یعنی من کم گذاشتم براش وگرنه اون در نوع خودش بهترین و همه دلخوشیم به این مدتی که از شهادتش میذاره یک خدا رو شکر که 24 سال من قابل نیست که بتونم در محضر بندی به این خوبی جایگاه مادری داشته باشم و این هم همه از لطف خودش.
شب 21 رمضان یعنی ظهر 20 رمضان 19 اسفند پسر ما یک مورد رو انتخاب کرده بود با کمک مادرش برای ازدواج. پدر دختر موقع زنگ زد ما رو بیاد من باش صحبت کنم با هم قرار رو اون حاجمید آقای زکریم عزیز ما توی مسجد رسول شیراز گذاشتن اینجا قصر دشت. بعد از نماز ظهر پسر ما رفت اون ظهر ساعت 2:30 من صدای انفجار شدم نگران شدم تماس گرفتم وقتی جواب نداد رفتم به محل حادثه. همون محل حادثه من مواجه با این قصه شهادت فرزندم شد. اون پهپاد حالا یا هواپیما دشمن اسرائیل آمریکایی هدف قرار داده بود و پسر بنده و اون آقای حاجمید آقای زکری قرار گفته بود تو ماشین نشسته بود هر دو به شهادت.
به نام نامی ایران به نام نامی انسان به آیین وفاداران به راه رسم بیدار دلی دارم پر از خورشید نگاهی روشن از باران. من زاده ایرانم جز مهر نمیدانم.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی یعنی بیگمان این اقتدار تنها زبانی است که جهان در حال گذار آن را به رسمیت می‌شناسد، نه به التماس، به اقتدار، نه به شعار بی پشتوانه، به اتحاد جاندار ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در رابطه با شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، نکته ای رو در این نوبت میخوام به عرض شنوندگان عزیز برسونم. در رابطه با مؤلفه های مؤثر در وحدت ملی، یکی از مؤلفه ها حتما در یک کشور زبان اون کشور هست و حالا خط اون کشور، همچنان که مستحضرید در جمهوری اسلامی در قانون اساسی اصل 15 زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی بیان شده. خب زبان فارسی و خط فارسی یک تکیهگاه مهم در بحث وحدت ملی هستش. ما در همین ایام بهار به ویژه در اردیبهشت ماه هم در اول اون روز بزرگداشت سعدی رو داریم و هم در 25 اون روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که رضوان خداوند بر هر دو بزرگوار باشه انشاءالله. میخوام عرض کنم که وحدت ملی از ابعاد مختلف قابل تقویت هست، هم از بعد نظامی و انتظامی، هم از بعد رسانه و ابعاد دیگر. آنچه که در این دقایق کوتاه بهش اشاره کردم و تأکید میکنم خدمت عزیزان شنونده این هست که همین زبان فارسی که ما تکلم میکنیم و ارتباط بین آحاد ایرانیان عزیز در ایران و در سراسر جهان با اون اتفاق میفته و حتی در کشورهای اطراف ما، در افغانستان، تاجیکستان، کشورهای نزدیک ما، همین زبان فارسی هست، همین عامل وحدت هست. ما اگر بتونیم زبان فارسی رو تقویت کنیم، پاسداری کنیم، الفاظ ورودی به زبان فارسی از زبانهای بیگانه رو کاهش بدیم، معادلهای مناسبی برای اون قرار بدیم، همین کاری که فرهنگستانها انجام میدند و زحمات زیادی هم در این دهه های گذشته و متقبل شدند و رهبر شهید انقلاب رضوان الله علیه سالها بر این تأکید کردند در جلسات شاعرانی که در محضر ایشون عرض ارادت میکردند، همه عزیزان مستحضرن، در خاطرشون هست و همین پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظ الله العالی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رضوان الله علیه، اگر خاطر عزیزان باشه، در 25 اردیبهشت گذشته، همین چند روز گذشته، این در واقع یکی از مؤلفه های مؤثر در وحدت ملی هست. یه تشکرم باید اینجا بکنم از رسانه ملی، از صدا و سیمای عزیز که واقعا در این دهه های گذشته نشون داده که یکی از خط قرمزهاش زبان فارسی هست. خیلی در این زمینه فعالیت کرده، گروه‌های مختلفی رو تشکیل داده، برنامه‌های کارشناسی بسیاری رو روی آنتن برده و این قابل تقدیر و تشکر هست. درود می‌فرستیم بر تمام کسانی که در این صدها سال گذشته درباره زبان فارسی کوتاه نیامدند، این رو زنده نگه داشتند، زبان فارسی رو در این زمینه فعالیت کردند، گاهی جان خودشون رو بابت این گذاشتند و آسیب‌های زیادی دیدن بر اونها، بر روان پاک اونها و تمام کسانی که تو این زمینه آسیب دیدن، خانواده‌های محترمشون درود می‌فرستیم و از خداوند برای همشون، اونهایی که در گذشتن، آمرزش الهی و اونهایی که هستند، سلامتی و سعادت رو از خداوند متعال تقاضا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
به نام خدا.